خاطرات خانه زندگان قسمت 19 سرکوب بیرحمانه قدرت‌های حاکم واقعی است، اما نمی‌توان همه شکست‌ها را به آن نسبت داد. کودک بودیم و بزرگترین غم زندگیمون شکسته شدن نوک مدادمون بود. خوشدلیمون هم داشتن سوتکی که با اون هی سوت بزنیم و سوت بزنیم. یه برگ از درخت میکندیم، میگذاشتیم روی دستمون، با اون یکی دست محکم میزدیم روش میترکید. شعر میخوندیم و صفا میکردیم. گل 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 اومد، کدوم گل؟ همون که رنگارنگه، برای شاپرک ها یه خونه قشنگه. کدوم شاپرک؟ همون که روی بالش خالای سرخ و زرده، با بالای قشنگش میره و بر میگرده. چه دنیایی داشتیم. از این فرفر کاغذی ها درست میکردیم و میدویدیم تا بچرخه. وقتایی که معلم میخواست سوال بپرسه پاکنمونو میانداختیم زیر میز که بریم بیاریمش و تو تیررس نگاه معلم نباشیم. با قلم مشق، با خودنویس سناتور و پارکر و با دوات پلیکان همراه اون پوز میدادیم. هنوز بایر و اینترنشنال کمپانی بایرو گل نکرده بود و خودکارهای بیک تو سر قلم خودنویس نزده بود. اگه پای تلویزیون سیاه و سفیدی که تازه وارد بعضی خونه ها شده بود می نشستیم که دیگه محشر بود و عرش رو سیر می کردیم. خونه رو جارو می کردیم و در و همسایه ها هم می اومدن و همه به صفحه مات تلویزیون ظلم می زدیم تا از اون برفک ها که گاه ساعت ها ادامه داشت تبدیل بشه به یه عکس گل، و این یعنی دیگه انتظار به سر اومد و تلویزیون برنامه داره. عکس یه گل ظاهر می شد و بعدش سرود ملی ایران، شاهنشه ما زنده بادا، باید کشور به فرش جاودان. روزهایی که همه دور هم بودیم، اون روزها همه دور هم بودیم. غربت و جدایی کمتر پیش می اومد و دورنگی و چشم همچشمی و حرص و آز حرف اول رو نمی زد. ایمیل و موبایل و فیسبوک و توییتر و مویتر نبود، اما انگار همه به هم نزدیکتر بودیم. یه جوری دلا خوشتر بود. اما حالا غم‌ها و شادی‌های دیگه‌ای داریم و اون خاطره دور، خاطره‌های مدار و فرفره و تلویزیون قدیمی جای خودشو به یادمان‌های دیگر داده است. حالا گاه دلمون آخر می‌شود. یاد کسانی میفتیم که پاره ای از وجود ما بودند و یکی یکی رفتند و غبار شدند. یاد کسانی میفتیم که سرنوشت آنان سرگذشت نسل آتش بود، آتشی که به قول رضا مقصدی در چکامه‌های چاک چاک تا ستاره‌های سرخ شعله می‌کشید، آتشی که تا ستاره‌های سرخ شعله می‌کشید. یادمان‌ها گاه آدمی را در غبار می‌برد. یادمان‌ها گاه کاری را با روح می‌کند که بهار با طبیعت. حال و هوای نگفتنی فراهم می‌کند که هم پنهان است و هم آشکار. چیزی در دل آدم مثل نیلوفر، مثل صبح باز می‌شود و همه ی وجودمون را در بر می‌گیرد. اما گاه چون برفی که آرام و بیقرار میبارد، ما را به تأمل و سکوت میکشد. گاه در زندان بدون روزنه خودمان، در زندانی که زندانبان و بازجویش هم خودمان هستیم، گیر میفتیم. ناگهان راه‌های ناشناخته ای را که قدم گذاشتیم جلوی دیدگانمون ظاهر میشود و خودمون را زیر ضرب میگیریم و سنجین میکنیم. تو که به کوچه پس کوچه ها آشنا نبودی، تو که اصلا نمیدانستی به کجا داری میری، چرا اونجا و اونجاها رفتی؟ چرا کمی مکس نکردی؟ چرا اون همه اعتماد کردی؟ چرا والب و شیدا شدی؟ واسه چی اون همه کف و دف میزدی و دیگران را هم به هورا و مورا کشیدی؟ چرا ریاب و تظاهر کردی؟ بسیاری تو را ستودند و نیک پنداشتند، در حالی که تو چنین نبودی و نیستی. یادمانها گاه مثل گردبادی تند ما را در غبار میبرد. به صورت گزینشی برخورد شده است. هر کسی که کتاب زندگیش را ورق می‌زند، زیر خیمه واژه‌ها زندگی جدیدی را آغاز می‌کند و شگفتا که ضرباهنگ این زندگی نزیسته با اون زندگی زیسته یکیست. در این دوباره زیستن راوی هر که باشد از نظام گزینشی هدفمندی پیروی می کند که فقط به بخشی از اون آگاه است. بخش دیگر به نیازها و خواستهای ناخودآگاه او صورت و معنا می دهد. صورت و معنایی که چارچوبهای اون را الگوهای از پیش تعیین شده فرهنگ و زمانش مشخص می کند. پیش می آید که ذهن ما شماری از رویدادها را جلوی نور می گیرد یا در حاله می برد و به اون معناهای گوناگون می دهد. در خاطرات خانه زندگان تلاش من این است که لک و پیسه رویدادها را تا اونجا که می دانم و می توانم بگیرم و به سهم ناچیز خیش با فراموشی مبارزه کنم. اما گاه بی اون که متوجه باشم از گذشته معنای بیرون می کشم که از ساختارهای معناساز ذهن من و فرهنگ من پیروی می کند. من نیز فریفتم فریفته ی اندیشه ی حاکم بر دوران خیشم و فریب دوران مرا هم زندانی کرده است. نمیدونم برای شما هم این طور هست یا نه. آدمی در مرور خاطراتش دوست ندارد همه چیز را به یاد آورد. از بعضی از آنها به سرعت گذر می کند و دلش نمی خواهد آن خاطرات مربوط به او بوده باشد. از آنها می پرد تا به بخش‌های خوب و مثبت برسد و آنها را برجسته کند. متاسفانه با تاریخ هم همین جور به صورت گزینشی برخورد شده است. بخشی که باید تبدیل به اسطوره گردد و بخش دیگر که عالماً آمدن از قلم می افتد و کسی از اون یاد نمی کند. خب حالا بریم سر وقت زندان لشکر دو زرهی که در قسمت پیش به اون اشاره داشتم. لشکر دو زرهی نیز به نوعی خانه زندگان بود. خاطرات خانه زندگان اون دوران را نیز به تصویر می کشد. هرچند من و شما زندانی سرهنگ زیبایی و تیمور بختیار نبودیم و توسط امثال سیاحتگر و زمانی شکنجه نشدیم. مراتب اخلاقی، نه سلسله مراتب تشکیلاتی. در بخش 18 خاطرات خانه زندگان پیرامون زندان لشکر دو زرهی صحبت کردم. در قسمت 19 در مقاله مربوط به همین ویدیو اسامی زندانیان اون زندان مخوف را هم نوشتم که البته بیشتر اونها سر بر خاک نهاده و دستشون از دنیا کوتاه است. 27 نفرشون را که تیرباران کردند. 52 نفر دیگر هم از جمله ابو تراب باقرزاده، اسماعیل ذوالقدر و عباس حجری بجستانی در لیست اعدامی ها بودند که شاه بخشید و حکمشون به ابد تبدیل شد و در قتل عام سال 67 با فتوای هولناک آیت الله خمینی به دار کشیده شدند. در زندان لشکر دو زرهی تعداد زیادی زندانی آمدند و رفتند. البته همه اتهام سنگین نداشتند. بعضی هاشون فقط کتاب رد و بدل کرده بودند و محکوم شدند. کتبی چون در راه تشکیل جبهه واحد بکوشیم، برمیگردیم گل نسرین بچینیم، کار فراکسیونی آندره مارتی، انقلاب مشروطه ایوانوف، مسائل لنینیسم، چه باید کرد لنین و شرح حال استالین، کتاب‌هایی که در حوزه‌های حزبی مطالعه می‌شد. در زندان مزبور به جای سلسله مراتب تشکیلاتی و مسئول و تحت مسئول، یک نوع مراتب اخلاقی حاکم بود. یعنی بعضی ها اخلاقاً مورد قبول دیگران بودند و اینها غالباً کادر یا عضو بالا نبودند. بعکس، برخی از کسانی که در روابط تشکیلاتی بیرون آقا بالا سر بودند، در زندان تو زرد از آب در آمدند و ثابت شد صلاحیت به ردب و مده نیست. شاهرخ مسکوب برخورد چندشاور یکی از رفقای بالا، یک به اصطلاح عضو کمیته ایالتی تهران را در زندان شهر می دهد که شیر گیگوز را که سالهای بعد از کودتای 28 مرداد تازه در آمده بود اختصاصی برای خودش بر می داشت و پشتش را به جمع می کرد و بین اون همه زندانی نوش جان می کرد. مسئله ای که به ظاهر چیز مهمی نبود، اما بنابر فرمول ظروف مرتبطه در سایر رفتارها هم خودش را نشان می داد. مشتهای آسمان کوب قوی که وا شدند و گونگون رسوا شدند، اشاره به اون دسته از اعضا و کادرها دارد که خودخواهی هاشون در زندان کار دستشون داد. شرایط سخت زندان این دست را داد که ملاک صلاحیت همیشه نزدیکی به تشکیلات نیست. دختر دکتر مصدق دم در زندان. در زندان لشکر دوی زرهی به جز افسران توده‌ای، آیت الله کاشانی، شماری از فدایان اسلام، تعداد زیادی از اعضای جبهه ملی، روزنامه نگاران و همفکران دکتر مصدق، کریمپور شیرازی، رضازاده قشقایی و تک و توک افراد مستقل هم بودند. دکتر مصدق و دکتر عبدالله معظمی گلپایگانی هم مدتی اونجا حبس کشیدند. دکتر مصدق در زندان لشکر دوی زرهی 3 سال حبس کشید. زندانیان به یاد می آورند که معصوم خانم، دختر بزرگ دکتر مصدق، مادر آقای هدایت الله متین دفتری، در همون زندان برای پدرش قضا می آورد. مهندس عزت الله صحابی هم در لشکر دوی زرهی زندانی بود. وی حدود 2 ماه پس از ازدواجش بازداشت شد و با مهندس بازرگان همسلول شد. در همون بدو ورود، میر رمضانی، عضو حزب توده، از طریق دریچه سلول اونها را از وجود میکروفونی که در داخل سلول تعبیه شده بود آگاه میکند که اون دو با باز کردن پریز برق میکروفون جاسازی شده را پیدا و سیم اون را قطع میکنند. مهندس بازرگان در همین زندان روی کتاب عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان کار کرد. اسامی بیش از 400 زندانی سیاسی لشکر دوی زرهی را اینجا نمی‌خوانم. در قسمت 19 خاطرات خانه زندگان نوشتم در مقاله مربوط به همین ویدیو. فقط به چند نمونه اشاره می‌کنم. امید جولیوس فوچیک زندان. علی امید جولیوس فوچیک زندان لشکر دوی زرهی بود. جولیوس فوچیک نویسنده زیر چوبه دار و قهرمان مردم چک است که در پاسخ به بازجویش که از وی پرسید برای چی مبارزه میکنی وقتی مردم تو را نمیشناسند، گفته بود من نه برای مردم بلکه برای انسانیت مبارزه میکنم. مرتضی کیوان نیست یک جولیوس فوچیک بود. علی اصغر زمانی، شکنجهگر بیرحم زندان لشکر دوی زرهی، به علی امید گفته بود تو باید تنفرنامه بنویسی آقای جولیوس فوچیک، من تو را خرد میکنم، من این مدال را از تو میگیرم. علی امید را در زندان لشکر دو زرهی و به ویژه در زندان قزلقلعه جارو گردنش میانداختند تا بعد از شکنجه نتواند حتی چرت بزند و آرام و قرار نداشته باشد. او از کارگران قدیمی شرکت نفت بود که در دوره رضاشاه هم مدتها حبس کشیده بود. سمبل کارگران رنج دیده و مبارز بود. حدود ربع قرن زندانی کشید و مقاومتش همه را به شگفتی واداشت. اون پیرمرد با موهای سپیدش در اواخر عمر در حمام عمومی در کوچه بین لاله‌زار و فردوسی لنگ می‌داد و می‌گرفت و عاقبت هم در فقر و بی‌کسی مرد. عظیم گتمیری قهرمان کشتی و نفوذی حزب توده در پانیرانیست ها بود. او هم زندانی زندان لشکر دو زرهی بود. به یکی از بازجویانش به نام سالاری گفته بود همینجا من بهت کنده میشینم، چون کشتیکار بود. نادر شرمینی کاوه، او هم در زندان لشکر دو زرهی بود. نادر شرمینی از حمام لشکر دو زرهی گریخت و چون بسیار شکنجه شده بود زخمی بود و همین باعث شد تا در خیابان مورد شک پلیس قرار گیرد. هرچی میگوید من با زنم دعوام شده و برای همین لتو پار شدم، به گوش پاسبانها نمی رود و چون حکومت نظامی بوده وی را به کلانتری می کشند. سیاحتگر و زمانی بازجویان او هم به جان گروهبان محافظش افتاده و وی را اونقدر شکنجه می کنند که پایش سیاه می شود. وقتی به نتیجه نمی رسند سوار جیب شده کلانتری به کلانتری می گردند تا بالاخره شرمینی را پیدا می کنند. گویا سیاحتگر به او میگه آقای مهندس شرمینی، مثل اینکه پرهات خوب پر نمیکشن، پاشو بریم تا بقیهشو من بچینم ما در قهوه. خلاصه او گیر افتاد و به بهانه فرارش فشار بر زندانیان را بازجوها تشدید کردند. شرمینی تند و تیز طبق قانون پاندولها به مرور از اون سو به این سو افتاد، از تک و تا افتاد. البته او را تا سال 1339 آزاد نکرد. شاپور بختیار هم حدود یک ماه در زندان لشکر دو زرهی بود. در انتخابات دوره 18 مجلس شورای ملی و دوره 2 مجلس سنا، اعلامیه مبنی بر مخدوش بودن انتخابات تهران و سایر شهرها صادر شد و شاپور بختیار هم در زمره امضا کنندگان اون بود که در نتیجه دستگیرش میکنند. دکتر حسین فاطمی نیز در همون زندان بود و همونجا تیرباران شد. وقتی می‌خواستند او را از امارت شهربانی به زندان لشکر دو زرهی انتقال دهند، 11 چاقوکش حرفه‌ای به سرکردگی شعبان جعفری به او حمله می‌کنند که خواهر دکتر فاطمی خود را به روی او می‌اندازد و مانع از اصابت ضربات کاری به برادرش می شود. وزیر دادگستری دولت دکتر مصدق شیخ عبدالعلی لطفی هم در لشکر دو زرهی زندانی بود. او که برخلاف نظر پهلوی طلبان بسیار موجه بود، وقتی از زندان آزاد شد در سال 1333 رجاله ها با دو اتوبوس به خانهش ریختن و او را به قصد کش زدن که در نتیجه اون جراحات کمی بعد جان داد. صمد رزندی ترک بود و پیشتر به پیشوری گرایش داشت. مسئول چاپخانه مخفی حزب توده در داوودیه تهران بود. بعد از کشف خانه های سازمان افسری و دستگیری حسن سبزواری، یکی از پیکای حزب که مسئول رساندن روزنامه به کمیته های حزبی بود، بازجویان لشکر دو زرهی او را زیر شکنجه های هولناک بردن و با پی بردن به آدرس چاپخانه صمد رزندی گیر افتاد. صمد رزندی که متاسفانه به مراکز و قرارهای خیابانی اشراف داشت، کم کم به خدمت پلیس درآمد. شبها در جیپ فرمانداری نظامی می نشست و افراد و قرارها را نشان می داد. گویا نورالدین کیانوری هم در خطر دستگیری می افتد که با هوشیاری و تیراندازی به مأمور فرمانداری نظامی و زخمی کردن وی می گریزد. شنیده شده که صمد رزندی بعدها گفته است واکنش کیانوری به رگ غیرتم برخورد و با مطرح کردن این مسئله که فرد تیر خورده را باید زود به بیمارستان ببریم، عملا مانع تعقیب و دستگیری کیانوری شدم. صمد رزندی از زندان فرار می کند و به حزب پناه برده و با نامه ای ابراز پشیمانی می کند و می نویسد در زندان مرا بازی دادن و گفتن فلان مأمور و فلان مأمور حزبی با همسرت روابط نامشروع داشتن. او نام 25 نفر را که او در بازجویی ها علیهشون نوشته بود به حزب میگوید. حزب توده او را به شوروی میفرستد و صمد رزندی اونجا با بدگویی از مرتضی یزدی و نادر شرمینی جانب کیانوری را میگیرد و مطلبی هم در مورد زندان لشکر دو زرهی می نویسد و به حزب کمونیست شوروی می دهد. سرهنگ علی زیبایی و پادوهایش امثال صمد رزندی، اکبر انصاری که بعدها عضو دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه شد و عظیم عسکری را که سر از سواک درآورد و به آژدانی شاه رسید به رخ می کشیدن تا مقاومتها را زیر سوال ببرن. البته در میان کسانی که در رابطه با حزب توده دستگیر شده بودند، زندانیان مقاوم و شجاع کم نبودند و این را سرهنگ زیبایی به خوبی می دانست. اما وقتی تار و پود تشکیلات حزب توده گسیخت، لجنزاری پر از کرم و حشرات ناشناخته هم سر برداشت و سرهنگ زیبایی چندان بی جا نمی گفت. یادآوری کنم که در بعضی از اسناد به جای صمد رزندی صمد زرندی نوشته شده که اشتباه است. ابوالحسن عباسی. ابوالحسن عباسی مرد چمدان به دست حزب توده، عضو هیئت اجرایی سازمان نظامی حزب توده بود و به گواهی خسرو روزبه و دیگران بیش از 200 نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده محل دبیرخانه و مخفیگاه عده زیادی را می شناخت. اما از 21 مرداد سال 33 که دستگیر می شود تا 12 روز بعد هیچ کس و هیچ مخفیگاهی لو نمی رود. او تا 2 شهریور همون سال که دبیرخانه سازمان نظامی مورد یورش قرار گرفت زیر شکنجه قرار داشت و تا اون تاریخ هیچ کس دستگیر نشد. مهلت مقاومت طبق قرار تشکیلاتی 48 ساعت بود. اسپارتاکوس هم نمیتواند این همه فشار را تحمل کند. در زندان دو زرهی عباسی مغضوب بود و با خط حزب که کوتاهی‌های خودش را سر او میشکست کمتر کسی با وی حرف میزد و کیانوری حتی بعد از انقلاب از اینکه او خائن است کوتاه نیامد. اسناد نشان نمیدهد که ابوالحسن عباسی آگاهانه و مختارانه به دشمن رو آورده باشد. منوچهر مختاری گلپایگانی. اون افسر دلیر در یک خانواده هنرمند و با فرهنگ تربیت شده بود. عمویش استاد علی مختاری و پدرش استاد محمد مختاری از منبتکاران بزرگ میهن ما بودند و مورد احترام کمال الملک. منوچهر مختاری پسردایی فدایی خلق فرامرز شریفی است. من از پدر منوچهر شنیدم او پیش از تیربارانش گفته بود ما میمیریم و بر روی استخوان‌های ما ملتی خوشبخت زندگی خواهد کرد. نمیدانم همشهری مختاری گروهبان پناهی او را هم کابر زده بود یا نه. به نظر من گروهبان پناهی قاتل مراد یعنی گوست زخاریان بود. گروهبان پناهی کیست؟ او کسی جز حسینی محمد علی شعبانی که بعدها در کمیته مشترک ضد خرابکاری سرشکنجگر بود نیست. حسینی بعد از انقلاب در تاریخ 24 اسفند سال 57 هنگامی که منزلش محاصره شد با اسلحه کمری اقدام به خودکشی نمود. او را به بیمارستان بردند اما 12 اردیبهشت سال 58 تمام کرد. گاوز زخاریان با شکنجه های بی حساب و کتاب حسینی محمد علی شعبانی جان داد. از آقای باقر مؤمنی شنیدم که می گفتند در زندان لشکر دوی زرهی کسی گاوز زخاریان را ندیده بود و معلوم نشد کی و کجا دقیقا او را کشتند. افسانه و شایعه بر واقعیت لکه می اندازد. کوچک شوشتری هم که نوجوان بود و او را با وارتان سلخانیان با شکنجه های خرکی کشتند در زندان لشکر دو زرهی بود. گویا به سر وارتان قنداق تفنگ زده بودند و او کنار کوچک شوشتری میمیرد و روز بعد شوشتری هم جان میدهد. در تبلیغات حزبی گفته شده جسد وارتان و کوچک شوشتری را به رودخانه جاج رود انداختند. اگر اینطور هم نبوده باشد، قتل مظلومانه آنان ابدا توجیه پذیر نیست، به خصوص که اون دو کادر حزبی نبودن و اطلاعات چندانی هم نمیتوانستند داشته باشند. متاسفانه تاریخ ایران پر از افسانه و شایعه است. حتما نباید سر وارتان را با مته سوراخ کرده باشند تا ثابت شود رژیم برآمده از کودتا ضد دموکرات است. زندان‌های مخوفی چون لشکر دویزرهی که تکان دهنده ترین وقایع تاریخ معاصر ایران در آن روی داده به اندازه کافی گویا هست، نیاز به بزرگ نمایی ندارد. صحنه های غم‌انگیز در لشکر دویزرهی. در زندان لشکر دویزرهی زندانیان را با شکنجه های وحشتناک می ترساندند، مثل فرو بردن موی اسب داخل آلت تناسلی، استعمال تخم مرغ و چوب در ما تحت زندانی و انداختن خرس به جان دختران و زنان. مهندس بازرگان گفته است خودم در زندان لشکر دویزرهی خرسی را که در حمام مخروبه و تاریک به جان دخترها می انداختند دیده بودم. اگر ناخون کشی شایعه است، این دیگر شایعه نیست. خرس کور زندان لشکر دویزرهی که یک بار هم افسار پاره می کند و در می رود و سربازان مجبور به تیراندازی می شوند، در خاطرات مهدی خانبابا تهرانی و دیگران هم آمده است. غم‌انگیزترین صحنه ای که از لشکر دویزرهی گفته شده صحنه اعدام دسته اول افسران است و بقیه که در سلول های خود صدای شلیک گلوله های جوخه اعدام را می شنوند و در انتظار نوبت خودشون هستند. چاپلوسان و مداحان در تشکیلات. مبارزین دلیری چون ابوالفضل فرحی، ستوان محمد رضا منزوی، مرتضی کیوان قزوینی، سرگرد وکیلی، شاهرخ مسکوب، سروان محقق زاده، جورج کریم، ایرج قادری، عباس جعفری و امثال آنان با مقاومت خودشان نشان دادند که اصالت با چاپلوسان و مداحان تشکیلات نبود که جواب منتقدین را با تهمت‌های اخلاقی می‌دادند و مزدور مزدور راه می‌انداختند. با تقی افراخان‌ها و صمد رزندی‌ها و حسین علی حشمتی‌ها و امان الله قریشی‌ها نبود. آنان تا منتقدی زبان به سخن می‌گشود و می‌گفت شوروی در رابطه با جنبش چپ ایران به تنها چیزی که اهمیت نمیدهد منافع ملی ماست، مزدور مزدور راه میانداختند. زندان و فراز و نشیبهایش نشان داد کی چند مرده حلاج است. از قضا مداحان و چاپلوسان تشکیلات اولین کسانی بودند که وفای عهد را شکستند. آنان ندامت نویسی را باب کردند. اولین کسی که ندامت نویسی را باب کرد تقی افراخان بود. سرنویسی و توبه تاکتیکی. وقتی رهبری حزب توده دید خیلی ها دارند بر می گردند، برای اینکه آنان روبروی حزب قرار نگیرند، خودش خط تنفر نام نویسی را در دست گرفت و توبه تاکتیکی را به عنوان یک ضابطه حزبی گردن زندانیان گذاشت. غافل از اینکه دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی رژیم شاه حواسشون جمع بود، هوشیاری ضد انقلابی داشتند و بازجوها پپه نبودند. ضمن اینکه خیلی ها را به رادیو کشاندند و در روزنامه‌ها وسیعاً ندامت‌ها را برجسته کردند، از نادمین حزبی خواستند که اسامی همه حوزه ها و مسئولین خود را هم فاش کنند و خواستار اطلاعاتی شدند که تا اون وقت رو نشده بود. نیروهای صادقی چون مرتضی زربخت خون دل می‌خوردند و از اینکه رهبری حزب به جای مقاومت در برابر دستگاه سرکوب خط توبه تاکتیکی را حتی به جزیره خارک میبرد و اونجا هم از زندانیان میخواهد ندامت پیشه کنند، رنج میبردند. محسن علوی دبیر ریاضی را اونقدر به دستش کوبیدند و بازجویان بیرحمی مثل عمید اونقدر به اون شلاق زدند تا چرک کرد و بریدند. شکنجگران در جزیره خارک به صورت زندانیان مظلومی چون عباس منصور اونقدر شلاق زدن تا کور شد. اون وقت خط می رسید همه غلط کردن بگویند و تا انتقاد می شد رهبری حزب با نگاه عاقلاندر صفیح پیغام و پسخام می فرستاد که شما با دیپلماسی و علم اون آشنا نیستید، خودتون را به رهبری حزب بسپارید. شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب یکی از ستونهای فرهنگی میهن ما بود. او آخر عمری مجبور بود پشت مغازه عکاسی که اونجا کار میکرد بخوابد. همسرش را از دست داده، غمهای پیشین، این یا اون خودکشی، دوری پسرش و غم دخترش غزاله را هم که از کودکی به تیمار او نیازمند بود چون کوله باری بر دوش داشت. شاهرخ مسکوب در زندان لشکر دویزرهی رنج بسیار دید، چه بسا یکی از دستهایش که از کار افتاده بود به شکنجه های پیشین مربوط می شود. از او حالا که نیست، مثل همه رفتگان، مثل همه درگذشتگان زیاد یاد می شود. شاهرخ مسکوب یک مثال است و می توان نمونه های دیگری را هم گفت. علی تجویدی و مرضیه و پرویز شهریاری و هوشنگ آریانپور و حسن قاضی و ابراهیم آل اسحاق و قاسم آفتاب رویان و محمد تهرانیان و فریده لاشایی، آنها نیز چون سر بر خاک نهادند از آنها یاد میکنیم. فردا پس فردا محمد حسین تمدن و مهدی خان بابا تهرانی و هوشنگ عیسی بگلو و منوچهر هزارخانی و ناصر پاکدامن و مهدی تقوایی و ویدا حاجبی و باقر مؤمنی و رحیم کریمیان و هادی روشن روان و ناصر رحمانی نژاد هم به قبار میپیوندند و ناگفتنی های خود را به زیر خاک می‌برند. مرتضی کیوان در نامی به همسرش نوشته بود: در تاریخ لحظاتی پدید می آید که حیثیت و شرافت در گروه خونهایی است که به ظاهر بی نتیجه به زمین می ریزد، حالان که همون خونها بذری را آبیاری می کند که نهال مبارزه گرانقدری را می پرورد. منوچهر مختاری هم گفته بود: ما می میریم و بر روی استخوانهای ما ملتی خوشبخت زندگی خواهد کرد. اگر آرزوی اون مبارزین دلیر هنوز برآورده نشده و حالا هم نمی شود، فقط به خاطر سرکوب بیرحمانه قدرت‌های حاکم نیست، به کبر و غرور ما نیز بستگی دارد. سرکوب بیرحمانه قدرت‌های حاکم واقعی است، اما نمیتوان همه شکست‌ها را به اون نسبت داد. همه چیز به دشمن بر نمیگردد، از ماست که بر ماست.